چگونه ممکن ازش با این فرزندانی که تعدادشون هم کم نبوده پیامبر مورد توهین قرار گرفته باشه؟
اما های پیامبر همشون در یک حد نبودن، همشون مثل هم نبودن. بعد هم جامعه اون حاکمیت شرک و بت پرستی، حالا یه نفر اومده مثلا یک جوان اومده در مقابل همه این سنت ها و همه این چیزا ایستاده. یکی از سرسخت ترین دشمنان پیامبر همون عموش بود، همون ابولهب بود. تنها کسی که در قرآن با اسم باش برخورد شده و وعده آتش داده شده همین ابولهب عمو پیامبر هست. تبت یدا ابولهب ما تب، خانومش هم بدتر از خودش. طبعا ایشون همسایه پیامبر بود، همسایه دیوار به دیوار پیامبر بود و بیشترین اذیت ها رو همینا میکردن، خودش و همسرش. رفت سر راه پیامبر خار و خاشاک و مثلا فرض کن زباله و این چیزها میریخت. پس اینکه همه عموهای پیامبر بخوان از او حمایت کنن، نه. فقط حمزه، البته حمزه هم بعد از اینکه بهش خبر دادن که ابو جهل که رئیس یکی از طوایف قریش بود برادرزاده شما رو اینجوری باش رفتار کرده، همون اذیت آزاره که ایشون گفت اینا رو انجام داده، اونجا رفت و با همون کمانش زد تو سر ابو جهل و گفت که شما با او اینجوری برخورد میکنی، با حال اینکه من بدین او در آمدم. از اون به بعد که این عمو که شجاع بود و مردانگی کرد، از اون به بعد دیگه کسی جرات نمیشه که نسبت به پیامبر برخوردی داشته باشه. چنانکه ابو طالب هم تمام قد برای دفاع از پیامبر ایستاده بود. یه زمانی پیامبر پیداش نشد، مثلا فرض کنم که ندوستم کجاست، هرچی گشتم پیداش نکردم.
بله.
ابو طالب دستور داد همه جوانهای قریش، ظاهرن 30 نفر از جوانهای قریش، اینا مسلح بشن. گفت بیاید تو مسجد الحرام که اون حلقه های اجتماعات قریش اونجا جمعن، من وقتی علامت دادم همه رو از دم بزنید، همه رو گردنها، همه رو سرها بزنید، همه قریش رو. خب فکر میکرد پیامبر اینها نابود کردن، ابو طالب خیال میکرد اتفاق افتاده. در حالی که اینا توی مسجد الحرام جمع بودن، پیامبر از راه رسید.
بله.
ابو طالب گفت ببینید طرح من این بوده، این جوانها رو میبینید که مسلح شدن.
بله.
اینا مأمور بودن که اگر برای پیامبر شما مسئله ایجاد کرده باشید، همه شما، همه رؤسای قبائل، همه رو گردن بزنن.
بله.
ابو طالب که خب تمام قد بود، حمزه هم که بعد از اینکه اون اتفاق افتاد اومد، اما بعضی از عموهای پیامبر مثلا فرض کن عباس، حالا نسبتا بد نبود، میدونی که عباس در جنگ بدر اسیر شده، جز اسرای جنگ بدره.
بله.
ولی خب نسبتا خب حمایت میکرد. اما برخی از عموهاش که عرض کردم، مثلا همین ابولهب و افرادی از این دست، خب حالا پدر خودشون هم که قبلا از دنیا رفته بود،
بله،
شاید بعضی دیگر از عموهاش هم یا از دنیا رفته باشن یا
بله
جایگاهی نداشته باشن.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است و نیز شما میتونید با نصب برنامه کاربودی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون در بخش رادیو معارف قسمت‌های پرسمان اعتقادی بارگذاری میشه، میتونید پی بگیرید، دنبال کنید و بشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامکی 3553. شنونده عزیز با شماره 0917 4 شماره آخر 3956 ابتدا تشکر کردن از برنامه و گفتن بیشتر اوقاتم داخل اتومبیل و منزل رادیو معارف گوش میدم و آرامشم تامین میشه. من شنیدم که هنگام معراج ملائکه همراه پیامبر تا آسمان چهارم بیشتر اجازه صعود نداشتن، آیا این صحیح است یا خیر؟ بفهمید استاد.
نه، این که ملائکه همه آسمان ها رو ملائکه اداره میکنن دیگه، آسمان پنجم، ششم، هفتم هم توسط ملائکه اداره میشه و اونا دارن تدبیر میکنن، که از آسمان چهارم به بعد اجازه نداشتن، نه. اون کسی که همراه پیامبر بود خود جبرائیل بود. جبرائیل هم تا آسمان هفتم هم رفته، تو هم آسمان هفتم هم صحنه‌ای که پیامبر مشاهده کرده و در روایت معراج اومده با همراه جبرائیل بوده. بله، اون جایی که پیامبر با خدای متعال یک رابطه خاص داشته و اون قرب خاصی که پیامبر بهش رسید که در سوره مبارکه نجم اومده، دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا و اوحا الى عبده ما اوحا، اونجا دیگه جبرئیل هم نبود. در اون شهود و اون عروجی که پیامبر بود و خدا،
بله،
آنچه بین پیامبر و خدا گذاشت، جبرئیل هم نمیدونه چی بود و کجا بود. اونجا بله جبرئیل هم نبود، اما اینکه ببینیم در آسمان‌های دیگه یا عوالم دیگر فرشتگان نباشن، با توجه که فرشتگان مدبرات امرن، نمیدونم این مطلب رو شاید درست مثلا نگفتن، شاید گفت باشن برخی از فرشته ها که خب مأمور عوالم آسمان های قبلی هستن دیگه در آسمان های بعدی نمیرن، درست هم اینکه بگیم هیچ فرشته ای در عوالم بعدی و آسمان های بالاتر نیست، اینو نمیدونم که دلیلشون چی بوده، ولی نه خود جبرئیل که فرشته دیگه همه این آسمان ها با پیامبر همراهی کرده، اون اتفاقاتی که در آسمان های دیگه افتاده رو جبرئیل هم حضور داشته تا آسمان هفتم.
بله از اون به بعد دیگه جبرئیل هم حتی حضور،
بله اون جایی که دیگه سوره نجم چیزی که دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، اونجا دیگه فاوحا الى عبده ما اوحا، اینجا این وحی وحی مستقیمی بود که هیچ کس خبر نداشت، بله. حتی جبرئیل هم اینجا این وحی رو دریافت نکرد.
استاد بحث معراج هستش، شنونده عزیزی آقای مرتضی انصاری از شرقی با سوالی هم پرسیده بودن در بحث براق، گفته بودن که آقای معروف هستش که حالا براق تا یه محدوده ای بوده که بالاخره پیامبر مرکب پیامبر بوده در معراج و از یه محدوده به بعد دیگه نبوده، به چه شکل بوده اون محدوده دیگه، حالا درسته یا غلطه از این مسئله، این نکته است بفرمایید.
براق از برق گرفته شده، مرکبی که همچون برق طرف رو جلو میبره. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نظرش اینه که معراج دو مرحله داره، یک مرحله زمینی معراج که در سوره اسراء اومده، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، این مرحله زمینی. خب بله مرکب باید مرکب باشه و مرکبی که با سرعت برق پیامبر رو از مکه به مسجد اقصا بیت المقدس برسونه. مرحله دوم که در عوالم هستی و عروج به عوالم فرشتگان و ارواح پیامبران و اونجاهایی که پیامبر ملاقات کرده، شو معتقده که اونجا دیگه عروج روحانی است، چون معقول نیست که جسم و بدن بخواد وارد عالم ارواح بشه. بر اساس این نظریه میشه گفت که براق نقشش همون معراج زمینی باشه و از اون بعد دیگه روح پیامبر حتی نیاز به مرکب، بلکه مرکبی نمیتونه دیگه اون وقت روح پیامبر رو تحمل کنه. ببینیم که اون منتها اینجا این نکته من اضافه بکنم که منظور علامه این نیست که مثلا فرض کنید یه چیز شبیه رؤیا و این چیزها، نه، حقیقت انسان به روحشه. وقتی روح پیامبر این همه وجود پیامبر، بلکه در دعای ندبه در یه نسخه داره که عرشت به روحه، یه نسخه داره بهی، که به نظر ما هیچ فرقی نمی‌کنه.
بله
چه بگیم بهی چه همه وجود پیامبر، چه بگیم به روحه همه وجود پیامبره، چون اهل سنت گفتن که یه شبیه خواب بود معراج در مکه اتفاق افتاده، از قول عایشه نقل می‌کنن که پیامبر تو بسترش خوابیده بود و از بسترش خارج نشد. این ربط سال دهم بعثت بوده، سه سال قبل از هجرت بوده و عایشه در مدینه همسر پیامبر شده. و هر حال این که اهل سنت میگن خواب بوده رویای صادق بوده، این غلطه.
بله
نه واقعا همه هویت پیامبر که نفس شریف پیامبر باشه همه این عوالم هستی رو طی کرد تا به همون قاب قوسین و ادنا رسید. بر این اساس اون مرحله اول بگیم با براق بوده، مرحله دوم دیگه براقی هم وجود
نداشت. بله متشکرم از شما جناب استاد، همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پاسخهای کوتاه 919-59-37 گفتند عالمی فرمود شخصی که نماز خونه اگر سه روز نمازش ترک بشه و از دنیا بره، ما میتونیم ایشون رو غسل ندیم و در قبرستان مؤمنین دفن نکنیم. آیا این صحت دارد؟
نه خیر، کسی که مسلمان هست ولی که هیچ هم نماز نخونه واجب است غسل دادنش، واجبه در قبرستان مسلمان ها دفن میشه. بله اگر نماز رو انکار کنه، بگه من نماز رو قبول ندارم و این انکارش هم برگرده به انکار خدا پیامبر، خب اون وقت کافر میشه و دیگه غسل و دفن و کفن این چیزا نداره. اما کسی که نماز نمیخونه اصلا، نه سه روز همه عمرش نماز نخونده، ولی مسلمانه، حتی بالاتر از مسلمان، مؤمن، منتها مؤمن فاسقه، حتما باید قسط داده بشه، حتما باید کفن بشه و باید تو قبرستان مسلمان هم دفن بشه. حالا اینکه حالا این گناهش رو اون طرف باید پاسخ خوب باشه.
916-1858 گفتن که من دلم میخواد تلفنی و زنده سوالم رو مطرح کنم، اگر ممکنه کمکم کنه تا سوالم رو مطرح کنم. با تشکر از ارسال پیامک این شنونده محترم، خدمت شما عرض میکنیم که تماس بگیرید با روابط عمومی رادیو معارف به شماره 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 که انشاءالله بتونید سوالتون رو مطرح بکنید. پیشنهاد میکنیم در ساعت اداری تماس بگیرید تا همکاران ما بتونند پاسخگوی شما باشند.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف می‌آورند و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است که علی آقای شجاعی از شهر باقین استان کرمان به فرمود خودشون دیار کریمان شهر حاج قاسم سلیمانی پرسیده بودند که شماره تلفن‌های برنامه که خدمتشون عرض کردیم. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. امروز یه کلمه‌ای رو در برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی شنیدم که تا به حال به گوشم نخورده بود. آقای محمدی فرمودن هرزها بلا رو برطرف میکنه. من این کلمه هرز رو تا حالا نشنیده بودم. اگه ممکنه یه توضیحی درباره این هرز بدند موفق باشین.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز شنونده گرامی. استاد سوال شنیدیم درباره هرز، بفرمایید.
بله، هرز یعنی آنچه که انسان حفظ میکنه، محافظ، مثل زره مثلا، مثل سپر، مثل سنگه، چیزی که انسانو از آفات و بلاها حفظ میکنه بهش میگن هرز، که حالا کلمه معناش هم بود که عرض کردم. خب از هر یک از ائمه علیهم السلام یک عبارتهایی، یک حالا بگیم تلسماتی یا همون بهتر هرزهایی از خود ائمه علیهم السلام رسیده که هر کدام خوب نقشی دارند و خیلی خوبه که انسان اونها رو بخونه یا همراهش داشته باشه. در بین این هرزها، هرز امام جواد علیه السلام بیشتر شهرت پیدا کرده، خاطر اون آثار و ثمراتی که داره و همه جا هم هست. خود تو مفاتیح هم شما نگاه کنید، از همه ائمه علیهم السلام تقریبا، از حضرت زهرا سلام الله علیها، از خود پیامبر، اون هرز عبیدالجان از خود پیامبره. اینا هرزهایی وجود داره، حالا هرز عبیدالجان تو مفاتیح نیست، مثلا هرز امام عسکری، هرز امام زمان علیه السلام و هرزهای از این قبیل، اینا تو مفاتیح هست. اینها در واقع باعث میشن که انسان از بلاها و اینها نجات پیدا بکنه. شما یک مراجعه به مفاتیح بفرمایید، اونجا هرزها رو آورده.
بله، بسیار خوب، متشکریم، ممنون از راهنمایی شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0912-66-56 سوالی مطرح کردن که مقداری هم طولانی هستش، خدمتون قرائت میکنم. این بزرگوار ابتدا ضمن تشکر از کارشناس برنامه برای پاسخهای خوب به سوالات اعتقادی و فرمودن که علاقه من هستن، نکته ای را گفتن و اون این که فرمودن در چند برنامه پیش خانمی زنگ زدن و گفتن من حق و ناس و گناه به گردنمه و از قبر و حیوانات حالا در قبر میترسم، چه کار کنم؟ جناب استاد فرمودن جسم ما در قبر مرده است و اگر حالا حیوانات در قبر هم باشن به شما آزاری ندارد. و این شنونده عزیز گفتن در صورت که این جواب صحیح نیست، چرا که درست جسمی میرد و احساسی ندارد ولی روح گناهکار آزرده میشود و از طرف این انسان با توبه و استغفار و انجام اعمال ثواب هنگام مرگ از این دنیا وارد بهشت برزخی میشه. خواستن که این نکته را خدمت شما جناب استاد عرض کنیم و اگر نکته ای هست بفرمایید.
مطلبشون درسته، ولی اون بحث ما خانم میگو همین بدن بود، و این بدن چطور اونجا تحمل میکنه، چطور خفه نمیشه، چطور نمیدونم زیر انقدر خاک و مار و عقرب و چی و چی. گفتم این بدن که دیگه روح ازش جدا شده و نقشی نداره. اون بدن برزخی بله، ولی بدن برزخی تو این قبر نیست.
بله.
اگر ماری هم باشد که هست، مار برزخیه. نه این مارهایی که تو دنیا، که ایشون بحثش این بود دیگه.
بله.
این که ایشون فرمودن درسته، در عالم برزخ تا در روایت هم داریم که بر برخی از افراد مارهای مسلط میشن، یا 99 مار، یا ماری که مثلا 99 سر داره، اون 99 مار براش مسلط میشن که یکیشون بخوان بدمن در دنیا اصلا گیاهی نمیروید. خب این دیگه جنس این مار از جنس ناسوت نیست،
مار دنیاوی نیست،
مار دنیاوی نیست.
بله،
بله، اونجا مار عقرب هم هست، منتها از جنس برزخ. منتها سوال این خانم اون طرف نبود، چنانچه قطعا اگر ایشون گفت بوده حق الناس به گردن ما هست، ما گفتیم باید حق الناس ادا بکنی.
بله،
اگه گناهی کرده ما گفتیم حتما باید توبه کنی.
بله.
اونا جای خودش، اما اینکه آخه بعضیا انقدر میترسن که زندگی براشون جهنم میشه، به خاطر اینکه نمیدونن قضیه چیه، مرگو نمیشناسن، عوالم دیدون نمیشناسن، یه چنین حال هوایی داشت سوال اون خانم محترم. با ما هم گفتیم نه، این بدن دیگه نقشی نداره، این بدن لباسی است که در آورده، حالا این لباس میخواد کنارش مار باشه یا مثلا کنارش بس کنید یه چوب باشه، خیلی فرق نمیکنه، چون این لباسی که نقشی نداره.
بله، بسیار خوب، متشکرم.
منظورمون این بدن بود.
بله، منظور ایشون بدن فرمایید
بدن برزخ، اونو بالا قبول داریم.
بله بله، ممنون از شما جناب استاد، همچنین متشکرم از این شنونده عزیز که بالاخره نکته‌ای به ذهنشون میرسه حتما میفرمایند و توضیحاتی را از جناب استاد استفاده میکنیم. عدسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است. لطفاً عضو بشید و این برنامه و بخش‌هایی از این برنامه و برنامه‌های دیگه در این فضا بارگذاری میشه و میتونید استفاده بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0912-65-32 از طریق سامانه پیامکی 3553 سوالی برای ما ارسال کردند و فرمودن که مدتی پیش در فضای مجازی از یکی از کارشناسان که مطرح استش و بالاخره صحبت می فرمایند در فضای رسانه، نکته ای را شنیده و اون این بوده که گفتند به دنیا آمدن انسانها جبری نیست، آنها با میل و رضایت خودشان به دنیا آورده می شوند و حتی خودشان انتخاب می کنند در چه خانواده‌ای، چه زمانی، چه کشوری، با چه ملیتی، با چه دین و مذهبی و مواردی از این قبیل به دنیا بیایند. منتها وقتی در دنیا آمدن فراموش می کنند که همه اینها با میل و انتخاب خودشان بوده و آزمایش آدمی در دنیا همین است که فراموش کند. این نکته ای بودش که شنونده عزیز ما از یک کارشناس محترمی که اسمشون هم بردن و محفوظ استش نقل کردن و از جناب استاد محمدی خواستن که توضیح در این باره بفرمایید.
خب اگر اینجوری میشد دیگه انسان تو دنیا اختیار نداشت، چون قبلا تصمیم گرفته، الان مجبوره که همون تصمیم رو. پس این که میگیم که در انتخاب همسر شما این معیارها رو مراعات کنید، یعنی چه؟ همسر قبلا انتخاب کرده.
بله.
اینکه فرزند رو اینجوری تربیتش کنید، فرزند قبلا تربیتش اونجا محقق شده، این تربیت فرزند معنا نداره. اینکه اگه از این راه برید میرید بهشت، از این راه برید میرید جهنم، خب قبلا که تصمیمشو گرفته که جهنم بره یا بهشت بره. این یعنی جبر مطلق و این هیچ وجه درست نیست. مطلب دوم این که آنچه که در عالم زر بر حسب نص قرآن و روایات دیگر و وجدانن و از نظر فطرت رخ داده، این جزئیات این گونه ای نیست. بس ملکوته. و اید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو به ربکم قالوا بلا شهدنا. این حرف قرآن که از انسان ها سوال کرد خدا که آیا من پروردگار شما نیستم، گفتن چرا. این اون چیزی بود در عالم زر انسان تعهد سپرده، پیمان سپرده، الان هم در فطرتش هست و اگر قوارهای دنیاوی از او فطرت بره کنار، با همه وجودش این ربوبیت خدا رو میبینه.
بله.
اونجا هم در عالم زر هم با چشم ملکوت خدا رو دید و ربوبیت خدا رو دید که گفت بله. از امام باقر سوال کردن معاینتن کان این رویاروی برمون، نعم فلولا ذلک لم یدر من خالقه و من رازقه. اگر این رویاروی عزبرانداز نبود، هیچکس نمی‌دونست خالقش کیه، رازقش کیه. در روایات ما داریم که دو مطلب دیگه هم اضافه شده که اون هم باز در فطرت انسان هست. بس. یکی نبوت انبیا، یکی هم ولایت اولیا. این ستا الان هم تو فطرت ما هست. کاملا با همه وجود درک میکنیم که ما این ستا قولو دادیم.
بله.
الان تو فطرت هست، اما ما کجا قول دادیم که در چه رشته درس بخونیم؟ اگه اینجوریه پس چرا انتخاب رشته میکنیم؟
بله.
کجا ما قول دادیم که کدوم لباس بپوشیم؟ آیا بنده که الان خدمت شما هستم تو عالم زر تصمیم گرفتم که دستمو بالا بیارم یا بالا نیارم؟ میارم بالا دیگه.
بله.
نه، این جزئیات جاش تو عالم زر نیست. عالم زر عالم بسیطه، عالم اجماله، عالم ملکوته و اینها مال هم ناسوته و اختیار هم واقعا وجدان انسان اختیار داره. اگر اون چه که در این فرض سوال مطرح شده بود، دیگه ارسال رسول و انزال و کتب و بهشت و جهنم و اینا هیچ کدام معنا نداشت.
بله.
دیگه نه، هم باید چون جبر بود دیگه.
بله. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. 3162 سامانه پیامکی رابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. انتقادی پیشنهادی درباره این برنامه اگر دارید، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکنند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0937-5720 سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال فرمودن و گفتن آیه مبارکه لست علیکم به وکیل با حدیث کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته چگونه جمع می شوند، چرا که در ظاهر متناقض هستند. بفرمید استاد.
این آیاتی که حالا مثلا این لست علیکم به وکیل، اون حال هواش اینه که پیامبر تو وظیفت فقط انذار هست و تبشیر، نتیجه دست تو نیست و تو هم مسئولیتی نداری.
بله.
اگر اینها قبول نکردن نمیتونم بگم خود شما چه وکیلی بودی که ما به نتیجه نرسیدیم، شما یه محافظ ما نبودی چرا ما بودیم جهنم. نه، تو چنین مسئولیتی نداری. تو وظیفه انجام بده، وظیفه در حد همون ارشاد و ابلاغ و تبشیر و انذاره. لسان این گونه آیات که عرض کردم فراوانم هست اینه که تو فقط وظیفه انجام بده دیگه، کار دست خود و خداست و تو هم مسئولیتی در قبال عدم هدایت اینها نداری که بخواد به خاطر اینکه این حرف شما رو گوش نمی‌کنن شما مؤاخذه بشی که بخوام بگن چرا اینا هدایت نشدن. چون هدایت دست خداست. اصلا کنم که نلا یهدی من یشا، تو نمیتونی هدایت کنی. ما رمیت از رمیت، اینا لسانش اینه. اما اونجا که کلکم را کلو مسئول، معنیش اینه که همه شما مسئولیت دارید که تبشیر کنید، انذار کنید. همه شما مسئولیت امر معروف و نهی از منکر رو دارید.
بله.
چون از کنم اون رعیت وقتی که تحت اشراف یک حاکم هست، او باید رعیت رو حقوقشون ادا بکنه که در نهج بلاغه هست. از حقوق رعیت اینه که ارشادشون کنه، آموزششون بده، هدایتشون بکنه. وقت وقتی همه شدن راعی، پس همه بنده نسبت به شما وظیفه دارم، شما هم نسبت به بنده وظیفه دارید.
بله.
من باید شما رو امر معروف بکنم، شما باید بنده رو امر معروف بکنید. این حدیث لسانش اینه. بنابراین این دوتا آیه و حدیث با هم تناقضی ندارن، بلکه دوتا حال هوای جداست. اونجا تو مسئولیتی نداری، اینا میخوام به حرفت گوش کنن گوش کنن، گوش نمیکنن گوش نکنن. تو مسئولیت به نتیجه رسوندن این کارو نداری، تو فقط وظیفت هدایت کردن هست، ارائه طریق و تبشیر و انذار این چیز هست. اما اونجا میگه که حتما شما باید تبشیر کنید، همه تون مسئولیت دارید که تبشیر بکنید، همه تون مسئولیت دارید که انذار بکنید، همه مسئولیت امر معروف و نهی از منکر رو دارید. بنابراین چون همه شما، وقتی میگیم همه را، حالا را به معنای چوپان هم هست، به معنای حاکم هم هست، رعایت کننده، همه رعیتن، نیاز به رعایت دارن و آحاد این جمعیت هم تک تکشون هم راعی هستن، یعنی هم حاکمن که باید دیگران رو مراعات بکنن، هم خودشون رعیتن که دیگران باید مراعاتشون بکنن و این دوتا هیچ منافاتی با هم ندارن.
بله بله، بسیار خوب، متشکریم. آقا یا خانم کریمی از تهران سوالی ارسال کردن و گفتن آیا این مطلب درسته که میگن شب اول قبر روح به بدن بر میگرده و باید به سوالاتی پاسخ بده و در آن حال زنده است؟
در این باره دو تا نظر وجود داره. برخی از بزرگان ما نظرشون همینه که چون ظاهر بعضی از روایات هم همین مطلب رو میگه. نظرشون اینه که بله روح به بدن برمیگرده، این بدن رو مینشانن تو قبر و نکیر و منکر میان سوال میکنن و اینا. یه نظر هست. یه نظر اینه که نه، وقتی انسان مرد دیگه تابع عالم برزخ میشه و احکام عالم برزخ برش حاکم میشه و دیگه این بدن نقشی نداره. ما نظرمون همین نظر دومه. چون روایاتی که در این باره هست اصلا شواهدم اگه بخوان اینا بنشانندش حداقل اونقدر باید نیم متر بیاد بالا. بعدم روایاتی که مثلا اون عمود آتشین یا عمودی که به برقی میزنن که تا آسمان شعله میکشه، خب اینا که از جنس ناسوت و از جنس ماده نیست، از جنس ملکوت. به هر حال نظر ما اینه که نه، این بدن دیگه نقشی نداره، اون بدن برزخیه که مورد سوال واقع میشه، مورد فشار قبر واقع میشه و عذاب میبینه تو بهشت یا تو جهنم برزخی است، اون بدن برزخی انسان هست.
بله بله. بسیار خوب، ممنون از شنونده گرامی، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم. با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامکی 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات شما عزیزان و بزرگواران هستش. متشکریم از تک تک شما، از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. از همه شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام.